آمار به این شکل هست، ایراد از کجاست؟
متشکرم. ببین، اشکال ریشه‌ای که سالها تحلیل شده در مورد حوادث در توسط آتش نشانی ها، هم شرکت ملی گاز با دسترسیشون رو حوادثی که تا افتاده، بیش از 80% موارد برمیگرده به اشکال اساسی در دودکش وسایل گازسوز. این چه دودکش داخل دیوار، چه قسمتی خارج ساختمان بالای پشت بام ممکنه باشه، چه از دیوارها زده بیرون که همه اینا از نایمنه، چه اون در واقع زانویی و لوله اتصالی که به دستگاه و به دیوار وصله، این چه برای بخاری، آبگرم کن، تکه، حتی موتورخونه، شامل همه این موارد میشه. اشکال ریشه ای و اساسی اینه که دودکش های ساختمانیمون حتی در زمان ساخت ایراد اساسی داشتن و همون زمان هم به درستی طراحی، اجرا و نظارت نشدن. حالا لذا پس این موضوع هیچ وقت ریشه‌کن نخواهد شد تا زمانی که ما اصطلاحاً آب و سرچشمه ببندیم، یعنی ساختمانی بسازیم که سیستم ایمن رو داشته باشه، گرمایش ایمن رو داشته باشه، دودکشش مطمئن باشه این دودکش مناسبه. برخی از موارد هم برمیگرده به بهره‌برداری خود در واقع هموطنان عزیزمون، بهره‌برداران، خانواده‌ها، یه مقدار مراقبت از بحث دودکش های وسایل گازسوز رو جدی بگیرن. این مسئله گازسوز برای نگهداری میخواد، شرایط مراقبت میخواد. بعضا اتفاق افتاده، بارها هم توی کلیپ ها، انیمیشن ها، جاهای منتشر هم شده. فرض این بگیرید اسفند سال گذشته یا توی فروردین هوا دیگه گرم شده، بخاری رو جمع کردن، بعد توی امسال فرض کنید توی مهر یا توی آبان هوا سرد میشه، بخاری رو میان دوباره وصل میکنن، راه اندازی میکنن، کمترین دقتی نمیکنن که تو این فاصله 6 ماه 7 ماهه ای که بخاری نبوده، برای این دودکش تا بالای پشت بام چه اتفاقی افتاده. ممکنه کلاهی که اچ بالای پشت بامش اگر داشته افتاده یا مسدود شده. دیدیم بارها فیلم ها هم نشون داده شده، اصلا کبوتر رفته اونجا لونه کرده، کامل مسدود شده، یا نخاله ساختمانی افتاده مسدود شده. این کمترین دقت ها رو نمی کنیم. عمده حوادث در واقع اولا 70% حوادث گاز گرفتگی طبق آمار سنوات مختلف تو این دو دهه که گرفتیم مربوط به 5 ماه آخر ساله، طبیعتا ماهایی که خب خیلی سرد میشه دیگه. اولین اوج گرفتن آمار متاسفانه توی آبان ماه، یعنی اولین موج سردی که میاد و در واقع مردم اکثریتشون دیگه سیستم های گرمایشی رو روشن میکنن، بخاری ها به خصوص، خب چون سهم بالاتری هم دارن، بعد آب گرم کن ها حتی روشن بوده ولی برای همزمان حالا میشه یه آب گرم کن با چند تا بخاری، هوا هم که سرد میشه. موج دومش اتفاقا توی دی ماه. هر سال ما بالاترین آمارمون برمیگرده به ماهای دی و بهمن. این ماه تو ماهیه که دیگه انشاءالله خدا رحمتش رو در واقع دریغ نکنه که بخش عمده است که شاید انشاءالله در واقع برف خواهد داشت،
یعنی میشه سردتر و این نگرانی بیشتر
میشه. و حالا طبیعتا اتفاقی که میفته و الان با این داستان یه ارتباط دیگه هم داره، با این داستان قطعی برق و بحران گازی که داریم، هوایی که سردتر میشه، افراد برای اینکه خونه رو از سرما در واقع حفظ کنن و سرما نخورن، میان تمام درزها و در و پنجره ها و اینا رو با پلاستیک و با هر چیزی میپوشونن. جریان ورود هوای تازه که برای وسایل گازسوز درونسوز، اونایی که شعله بازن،
مثل بخاری ها،
مثل اجاق گاز، بخاری، آبگرم کنای معمولی، یه هوای تازه وارد خونه ها نمیشه و طبیعتاً بدسوزی اتفاق میفته، حتی مکش دودکش هم مختل میشه و حوادثی گاز گرفتگی و این حوادث تلخی که
ما
این دو ماه مدده.
چند وقت پیش جایی رفته بود، چند وقت پیش منظورم چند سال پیش بود، جایی رفته بودیم با یه بازدیدی داشتیم، چندین خانوار رو دیدیم که چون وسایل گرمایش نداشتن از وسایل گازسوزشون استفاده کرده بودن، یعنی مثلا اجاق گاز، گاز پیکنیک، هر چی داشتن رو روشن کردن. خب این به شدت اکسیژن موجود در منزل یا اون هوای بسته رو میسوزونه و بین میبره و بعد این موضوع به وجود میاد. آقای دکتر نوفرسی، یه سوال دیگه بپرسم.
خواهش
ما ما تو همه چیز مسئولا میان مقایسه میکنن، آقا ببین قیمت بنزین اینجا اینجاست اونجا اونجوریه، مصرف گاز اینجا اینجاست اونجا اونجوریه. اومدیم ببینیم مرگ خاموشمون، این مرگ گاز گرفتگیمون با همه جای دنیا چقدر چه سر نسبتی داره؟
بله آمار مقایسه‌ای داریم، متأسفانه توی اینجا وضعیتمون خیلی خوب نیست.
من یه آمار دارم میخوام تاییدش کنید یا ردش کنید. ایالات متحده با 380-90 میلیون 400 میلیون جمعیت در سال 400 نفر مرگ
کاملا داره. درسته. همین موضوع مطمئن شده.
انگلستان و ولز مجموعاً توأم با هم 60 نفر با جمعیت 67 میلیون نفر. بقیه رو نمیگیم. کاش مسئولای ما وقتی که میان میگن بنزین اونقدر باید افزایشش بدیم به اینم اشاره کنن که ما به خاطر نوع سبک زندگیمون یا اون کارهایی که حاکمیت کرده، نک نروژ و فنلاند و که دیگه راجبش صحبت نمیکنم. یکی از دوستان نوشتن 913-26-85 جناب زینعی نوشتن که این دیگه از معایب استفاده از گاز در منازل هست. این یک نظریه قدیمی بود که آقا ما به جای اینکه گاز رو به همه جای کشور به همه منازل برای گرمایش برسونیم میتونستیم گاز رو به نیروگاه ها بدیم، برق رو برسونیم، انرژی الکتریکی استفاده کنیم.
بله کاملا درسته. در تایید فرمایش شما اولا خیلی تحسین میکنم نگاه کارشناسی شما و حساسیت شما به این موضوع. اینه که در کشورهای دیگه بعضی حتی مسئولین که بعد میان موضوع مصرف گاز رو هم مقایسه میکنن یا بعضی خب فراموش میکنن که خیلی از این کشورها به قول شما و همین مستعدی که پیامک دادن اصلا گاز رو داخل ساختمان نبردن، با برق باید مقایسه بکنن یا کل انرژی مصرفی رو باید مقایسه بکنن. و نکته بعدی هم اگه این که میگن تو مصرف ساختمان هامون مصرف گاز و برقمون بالاست، مردم مقصر نیستن. اینو خیلی شفاف ساختمان رو کی میسازه، کی متولی صنعت ساختمانه، خود وزارتخونه وزارت راه و شهرسازی در ادوار مختلف از وزارت راه و شهرسازی، نظام مهندسی ها، شهرداری ها، اینا هم وابسته به دولتن. اینا در واقع ساختمان ها رو به گونه ای میسازن که این ساختمان ها عایق نیستن، گرما و سرما رو در خودشون حفظ نمی کنن. تازه ما گاز رو هم آوردیم با این شرایط، خب طبیعتا بله مصرف گاز هم بالاست اما خونه گرم نمیشه. استاندارد درست که روزی ما به سمتش خواهیم رفت ان شاء الله با عمر ما قد بده، این گاز باید تبدیل میشد مثل خیلی کشورهای دیگه خارج از شهرها و در با فاصله کافی، نه اینکه نیروگاهی باشه که بغل شهر مازوت بسوزونه مردم رو. هم آمار هم بدم، ما در سال اعلام شد 40,000 نفر فوت ناشی از آلودگی هوا. اینجا میخوام خواهش هم بکنیم مردم، حالا درست موضوع بحثمون بحث ایمنیه چون شما این حاشیه بردینش آقای قشنگی هم بود، بگیم که حداقل اینه که برای خودمون کوتاهی و مقصر بودن مسئولین در حداقل دو دهه اخیر رو به جای خودش انشالله که داستانی هم ورود کنه به عنوان مدعی علوم پیگیری بکنه، ولی الان برای دلسوزی خودمون، برای حس نودوسی خودمون، برای اینکه هموطن خودمون تو این سرما یه نقطه‌ای از کشور دچار قطعی برق و گاز نشه، بیایم همت کنیم واقعا یه کوچولو صرفه جویی کنیم. واقعا سخت نیست، یه مقدار گمتر برای اینه که همین اتفاق و موضوع میفته. این دوتا با هم دیگه رابطه دارن. بله. این موضوع سرما و بس اشاره موضوعم کردید، اگر ما میتونیم اون سمت موضوع بریم یا موضوع اشاره کردیم در مورد مصرف حالا بنزین یا هر چیزی که ممکن مصرف این صرفا به افزایش قیمت فکر کنم، بنزین گاز و برق خوراکی نیست که بگیم مثل نمک و نوشابه مردم میخورن اضافه میخورن،
یا مثل آب که بگیم حیاتشون رو میشورن ماشینشون رو میشورن. نکنید این کارو.
بنزین دیگه مال خودرو پر مصرفه، ان شاءالله که خودرو رو درست کنم. من این نکته راجع به آمار هم بگم. ببینید آمار رسمی نه،
قبل از نکته آمارتون اجازه بدید من آقای یکتاپرست خیلی سوالشون طولانی شد. آقای دکتر یکتاپرست، اون چه که بین ما رد و بدل شد بین ما و آقای دکتر نوفلستی و بخش اول فرمایش شما، ما رو به اینجا میرسونه. یکی از شنوندگان 912-640-912، حالا دیگه چون گفتیم نمیگیم اسمشون رو بگن، 912 دوستمون گفتن که پیشنهاد میشود تایید کنندگان محترم و دلسوز رادیو گفتگو جهت انعکاس راهکارهای شهروندان برای حل مشکلات شهری با برگزاری جلسات هم اندیشی ماهیانه در سرای محله ها بازوی کمک به مدیران باشن. این پیامکشون قرار بود شوراهای محله یارها، شوراهای شهر این وظیفه رو انجام بدن. با این حال این پیشنهاد جالبه، میخوام استفاده کنم. آقای دکتر یکتاپرست، با توجه به پیامکی دوست عزیزم فرستادن، چقدر شما به عنوان نهادی که این آمارها رو باهاش مواجه هستید، صف اول، خط اول، جبهه اول مقابله با این موضوع هستید یا روبرو شدن با این موضوع، چقدر طرف مشورت قرار میگیرید، چقدر از شما کمک میخوان، راهکار میخوان؟ اصلا هیچ وقت شده بیان از شما آمار بخوان؟ آقا ما یه آمار هم الان با هم مرور کردیم. هیچ وقت شده از شما کمک بخوان، راهکار بخوان، نظر بخوان حکمرانان ما در حوزه‌های مختلف؟
حضورتون که از کنم، ببینید ما در راستای همین نکته چون پایش میکنیم از یکی دو سال گذشته این کار رو شروع کردیم، یعنی با شهرداری ها خدمت شما که ارز کنم تو حوزه های مختلف، مثلا فرض کنید تو حوزه فرهنگ ترافیکی، توی مدارس، توی خانه های بهداشت، سرهای محله، شهرداری ها، کارشناسان ما میرن و یه سری دوره ها رو برای به اصطلاح مردم، برای کسانی که مراجعه میکنن این دوره ها رو میذارن. یه نکته ای رو که میخواستم بهش اشاره کنم در این راستای نکته ای که فرمودین این هستش که یک بخشی از این به اون سازوکارهایی برمیگرده که توی به اصطلاح حالا دستگاه اجرایی داره اتفاق میفته. یک بخشی از اینها هم مثلا پس این همین مورد مسمومیت با مونوکسید کربن داره توی یک جاهای اتفاق میفته که استفاده های عجیب غریب از به اصطلاح وسایل گازسوز هست. یعنی فرض کنید ما امسال یک تعداد از این موارد گاز گرفتگیمون مربوط به روشن کردن گاز پیکنیک در درون خودرو هست یا در درون چادرهای مسافرتی هست. یعنی یک استفاده صحیح از این ابزار رو هم ما اگر بتونیم داشته باشیم میتونه خیلی کمک کنه. به خاطر همین ما یه تجربه خیلی خوبی داشتیم در حوزه همین گاز گرفتگی سال گذشته. سال گذشته ما تو ابتدای پاییز یه دفعه با یک رشد هولوش 48% مسمومیت مونوکسید کربن تو مهماه مواجه شدیم. از همکاران رسانه در واقع دعوت کردیم، اومدن توضیحات رو دادیم و بچه های رسانه خیلی خوب رو این حوزه کار کردن. یعنی هم نکات آموزشیش همون هشداراش، همونطور که آقای دکتر گفتن معمولا وقتی سرمای هوایی پیک میزنه در واقع مردم به انواع و اقسام وسایل رو میارن برای اینکه بتونن از در واقع بحث سرما خودشون رو حفظ کنن. امسال حالا زودتر این فصل سرما شروع شده و به خاطر همینه که ما تو این بره زمانی این آمار بالا رو داریم. سال گذشته ما این تجربه رو که داشتیم ما تونستیم با یه سری برنامه های آموزشی حالا از طریق سراهای محله، از طریق بچه رسانه، در سه ماهه دوم پاییز رشد مسمومیت مونوکسید کربن رو کنترل کنیم. یعنی آمار 48% مثبت مهمار رسید به 12% منفی تو انتهای پاییز. یعنی وظیفه همه ما، حالا سیستم های مسئولیتی اجرایی دولتی جای خودشون و همونطور که شما به درستی اشاره کردید خود ماها به عنوان دستگاه هایی که به این آمار دسترسی داریم یا امکان و ابزار آموزش رو داریم هم میتونیم نقش خودمون و سهم خودمون رو داشته باشیم و مردم هم جدی بگیرن یه سری از این توصیه ها رو و اگر از چیزی استفاده میکنن فرهنگ استفاده از اون رو هم آموزش ببینن که انشالله همه باید دست به دست هم بدیم برای مواردی از این دست که اتفاق میفته.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر یکتا فرست، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صحبت بخیر باشه، خدا نگهدار. آقای دکتر روفرستی بسیار سپاسگزارم. عذرخواهی می‌کنم وقتمون رو پایان رسید. ممنونم از حضورتون، استفاده کردیم. امیدواریم که
همه نکات آموزشی رو بیاموزن، یک دستوری ساده بکنن برای حفظ جان خودشون، عزیزانشون و این پیام‌ها رو
چون موضوع مهم هست. من هم از شما هم از آقای دکتر هم از جناب دکتر یکتا پرست وعده می‌گیرم که باز هم در فواصل مختلف با حضرت عالی هم صحبت بشیم برای راهکارها این دفعه.
انشاءالله.
پیروز باشید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل‌ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم. ممنونم که همراه ما هستید. امیدواریم همونجوری که عرض کردم، اینی که عرض کردم، من همیشه ابا دارم از این که توی کلام نکته ای رو به صورت کنایی مطرح بشه، به صورت طعنه مطرح بشه. اون چون که عرض کردم واقعا خواسته من هست. اگر مسئولان ما تو حوزه‌های مختلف یک آمار مقایسه‌ای میدن و ازش استفاده میکنن برای اینکه مثلا قیمت چیزی بالا بره، مثل بنزین مشخصا، آقا در همه جای دنیا قیمت اینه، چرا ما این داریم میدیم؟ در راجب حقوق کارگر هم همین هست، چرا همه جای دنیا حقوق کارگر اینقدر، ما اینقدر؟ الان راجب آمار گاز گرفتگی هم اضافه شد به موارد قبلی، چرا ما همه جای دنیا آمار گاز گرفته بودن اینقدر، با اون جمعیت آمار ما اینقدر؟ این نکته ای هست که میخوام و شنوندگان هم روی این موضوع پیامک فرستادید، حتما باز هم شما رو خواهیم خوند. بریم سراغ موضوع آرد، ظرفیتی که وجود داره، استفاده کی نمیشه. اینو میخواستم عرض کنم، از این مقدمه میخواستم به این نتیجه برسم. آقای دهنوی تاکید کردن که مهمانان روی خط ارتباطی هستن. همون جوری که مقایسه میکنیم راجع به بنزین و بقیه موارد، میگیم این وجود داره مردم مصرف بهینه کنند، راجع به نقطه مقابلش مردم به دولت هم وجود داره. آقای دولت، آقای حکمران ما در حوزه آرد، در حوزه گندم، در حوزه تولید آرد این ظرفیت ها وجود داره و شما مصرف بهینه نمی کنید. این مقدمه رو عرض کردم تا اصلاح یا ردش یا تصحیحش رو از دو میهمان ارجمند متخصصمون در این حوزه بگیریم. پیشکسوت این حوزه جناب آقای دکتر مرتضوی، ریاست انجمن غلات کشور و رئیس هیئت مدیره انجمن آرتسازی ایران، همینطور جناب آقای دکتر فلسفی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. جناب فلسفی سلام.
آقا سلام علیکم،
صبح بخیر قربان،
ایام مبارک باشه، میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته گرامی داشت مقام زن و روز مادر رو تبریک.
متشکرم جناب مرتضوی، سلام، صبح بخیر.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مهمانان گرامیتون سلام
علیکم. متشکرم. من با اجازه دکتر فلسفی از شما شروع کنم. جناب مرتضوی، این نکته‌ای که عرض کردم ما رو میرسونه به اینجا که ما یک سری ظرفیت‌های مقفول تو حوزه آرد و آردسازی داریم که شاید به زعم ما، به زعم اشتباه ما، میخوایم شما کمکم کنید. دولت ما، حکمران ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنه. درسته یا غلطه؟
عرض خدمت شما که در موضوع ظرفیت‌های اضافه به اساس، اگر شما بخوایم عدد و رقم بگیم، ما حدود 12.5 میلیون تن مصرف خودمون در داخل، ظرفیت موجود کارخونه‌سازی آرسازی حدود 25 میلیون تنه، یعنی ما اینجا حدود 12 الی 13 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. در دور کنار ما هم کشورها بزرگترین وارد کنندگان آرد دنیا در واقع عراق و افغانستان هست، و اینی که اگر ما به حسرت تو بازارهای اونا حضورمون کم رنگ باشه، خب قطعا و حتما یک شرایطی وجود داره که ما رو منع میکنه از استفاده از این بازار بزرگ و از این ظرفیت اضافه. حالا حکمرانان وقتی شما میگین یعنی یک فرد خاص و اینا، من اینطوری موضوع رو نمیبینم. موضوع اینه که ما چون در داخل کشور کل سیستم آردونان کشور رو در واقع سیستم سوبسیدی دستوری و قیمت گذاری شده کردیم، در واقع ما به این طریق از مدار عادی تجارت و بازرگانی در این خصوص خودمون رو خارج کردیم و بنابراین نمیتونیم اون بازارهای بسیار بسیار جذاب و این ظرفیت خالی رو از استفاده بهینه کنیم.
من علت این گفتم حکمران برای اینکه بگیم بخش خصوصیمون مقصره، مشخصا الان واضح تر بگم، یا دولتمون فرق نمیکنه، این دولت و اون دولت هم نداره، دولت هایی که آمدن و رفتن.
نگاه ما به آردونان نگاه اینطوری بوده که به هر صورت شما یک کیلو گندم رو از کشاورز میخری حدود کیلویی مثلا حالا 17500 تومن 20 تومن و این رو میای در سطح به اصطلاح خرده فروشی در داخل کشور میفروشی کیلویی 600 تا 1 تومانی و 650 تا 1 تومانی. خب این در واقع بازاری به وجود میاره که دیگه شما رو از هر گونه فعالیت اقتصادی طبیعی، شما از اون نرم عادی فعالیت یک واحد تولیدی خارج میشی و مجبوری فقط متکی بشی به در واقع همین گندمی که با نرخ دستوری داره فروخته میشه. من حتی اسمشو دیگه نرخ دستوری نمیذارم، این یک نرخ در واقع یک عددیه که فقط برای ثبت دفتری هست. یک کیلو گندم 650 تومن، 650 تومنی یا مثلا یک کیلو. در اصل این سیاستی بوده که اعمال شده و ما بابت این سیاست 200 هزار میلیارد داریم هر سال سوبسید میدیم برای آردونان کشور. وقتی شما یه چیزی رو داری به این شدت سوبسیده در داخل بازارهای کشور به اصطلاح به فروش میرسونی، اون دیگه اون حالت از حالت طبیعی.
یعنی شما معتقد به آزادسازی هستید؟ باید آزاد بشه؟
من قطعا معتقد به آزادسازی
هستم. تا همینجا اجازه بدید آقای دکتر فلسفی همراه بشن. جناب فلسفی متشکرم از صبرتون، بفرمایید به چه شکل آنچه که گذشت و آنچه که بیان کردن جناب مرتضوی رو میبینید در کمیسیون و با چه نگاهی باهاش حالا به هر حال جواب براش جواب دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد دارم هم خدمت جناب ولی هم جناب آقای مرتضوی و شنوندگان عزیز برنامه صبحگاهی. حضور شما عرض شد بالاخره بحث آرد و نان از اهمیت بسیاری برخوردار هست در کشور ما و در هر جامعه ای. بالاخره نان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای غذایی است و نانهای غذایی است که کشور ما داره استفاده میشه و همونطور که اشاره کردن جناب آقای مرتضوی، خب 400 تا کارخانه آزادی فعال وجود داره تو کشور ولی ظرفیت اونها به طور کامل استفاده نمیشه. این یک مسئله است که ما باهاش مواجهیم. حالا باید ببینیم واقعا به چه دلیل این مسئله پیش آمده. یکی از مواردی که در ارتباط با این موضوع مطرح میشه این است که خب مثلا این کارخانجات با حدود 70% از ظرفیت خودشون فعالیت میکنن و برخی از اینها با حدود 30% از ظرفیت فعالیت میکنن. یعنی خود این عدد نشون میده که بهره‌وری این کارخانه ها متفاوته. بعضی از کارخانجات ما پیروزتر هستن، نوسازی شدن و جدیدتر هستن، با بهره‌وری بالاتر تولید میکنن. بعضی از اینها نه، ممکنه قدیمی تر باشن، با 30% ظرفیت کار میکنن و خود این یه مسئله ای. از طرفی ما یه پتانسیل صادرات هم داریم، اما همچون که اشاره کردن آقای مرتضوی با محدودیت های مواجهه. همش هم محدودیت های قانونی و چیز نیست. حالا یه بخشش بالاخره شاید اگر ما بیش از نیاز کشور بتوانیم تولید بکنیم اجازه صادرات هم داده بشه، این امکان وجود داره، ولی رو کیفیت آردمون هم باید کار بکنه. حالا بالاخره بعضی از کشورها حتی همین کشورهای همسایه بعضا اظهار میدارن که کیفیت آرد مثلا فلان کشور بهتر ما از اون کشور وارد میکنیم. بنابراین روی کیفیت آرد خودمون هم باید کار کنیم. مثلا وارد بازار صادرات بشیم، این مسئله ای که باید روش متمرکز بشیم، چون هر کشوری آرد رو با کیفیت مشابه ما ممکنه نپذیره و این هم از مسائلی که باید بهش توجه بشه. تو بحث استفاده از عرض کنم به حضور شما، حالا این که تعداد کارخانجات افزایش پیدا کرده، این هم یه مسئله است، یه سوالی هستن چرا انقدر تعداد کارخانجات کشور ما افزایش پیدا کرده، کارخانجات آزادسازی. یکیش این هست که حالا مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی در کشور مخصوصا در دهه 70 بسیاری از استانها و شهرهای کوچک خواستار استقلال در تأمین آرد شدن و به همین دلیل کارخانه های آردسازی در این مناطق راه اندازی شد. یعنی هی اومدن مجوز گرفتن، کارخانجات آردسازی ایجاد کردن و دولت هم بهشون اجازه داده. چرا؟ چون میخواستن آرد خودشون رو خودشون تأمین بکنن. با این وجود حدود عرض کنم به حضور شما اگه بخوام عدد بگم خدمتتون، تقریبا بیشتر این کارخانجات آرد در دو تا استان تهران و البرز متمرکز هستند، اما در استانهای دیگر هم باز ما داریم کارخانجات متعددی که ایجاد شده و اینها دارن کمتر از ظرفیت خودشون تولید میکنن. این ها مسائلی که به طور کلی میشه در ارتباط با این مسئله مسئله که 40% از ظرفیت آردسازی کشور در دو تا استان تهران و البرز مستقره، 60% دیگرش در استانهای دیگر کشور. این حالا به طور کلی شمای کلی از وضعیت کارخانجات آرد. حالا اینکه چه باید بکنیم که اینها
فعال بشن؟ من اگر شما اجازه بفرمایید حتما متشکرم، حتما وعده بگیرم چون وقتمون به پایان رسیده. ما در صبح به صورت عنوانوار به موضوعات نگاه میکنیم تا در گفتگوی مفصلتر به این موضوعات بپردازیم. من وعده میگیرم از هر دو بزرگوار، هم جناب دکتر مرتضوی هم جناب دکتر فلسفی، که در فرصت دیگر به این موضوع مفصلتر با زمان بیشتر بپردازیم. آقای دکتر فلسفی متشکرم از حضورتون، از وقتی که برای ما اختصاص دادید. صبح بخیر، خدا نگهدار. آقای دکتر مرتضوی خیلی وقت بسیارتون رو در صبح گفتگو نشینه بودیم، دلتنگتون بودیم، متشکرم.
آماری که فرمودن تهران و البرز، این آمار صحیح نیست.
چنده؟
حدود 40-45 کارخونه آرتسازی در استان تهران و البرز و حدود 360 کارخونه در سایر استان ها. این عددی که
بس برعکسه، این عددی که جناب آقای
مرتضوی عزیز، این عدد تعداد کارخانه زیاد مهم نیست،
ما در استان تهران حدود و البرز حدود 25% ظرفیت کلی کشور در این دوره.
حالا عددی که تو منابع آمده 40%
عدد اشتباهی، من اصلاحش
میکنم. متشکرم از هر دو بزرگوار. دکتر فلسفی سپاسگزارم، صبحتون بخیر. جناب مرتضوی سپاسگزارم، صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار. هفت و پنج و پنج دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید. یکی از دوستان پیامکی فرستادن 913-33-19. متوجه نشدم مربوط به کدوم قسمت هستش. نوشتند به نقل از اکثر مردم، اکثر مردم دو نقطه، چرا جواب اسرائیل به خاک و حیثیت، ضربه اسرائیل به خاک و حیثیت ایران رو نمیدهند به جایی. حالا به هر خیلی توصیه کردن در این که در دنیا اسرائیل و امریکا را محو کنید. من متوجه نشدم مربوط کدوم قسمت هست، ولی فکر میکنم این همون مربوط میشه به همون نکته که با آقای دکتر صدرالحسینی هم در میون گذاشتیم. وقتی که سیاست خارجی ما رو رهبر انقلاب تعیین میکنن، مشخص میکنن یا نظارت تام و دقیق دارن، به هر حال خیلی مطالبات تو این حوزه مطرح کردن یا یک سری انتظارات رو به وجود آوردن رو من با آقای دکتر صدرالحسینی در میون گذاشتم. حتما باید نسبت به این موضوع آگاه باشیم، آشنا باشیم. حالا به هر حال چون باید میخوندیم خواندیم. بعد در ادامه 913-33-19 نوشتن به خدا قسم حرفای تاریخ مصرف گذشته و فرار به جلو و وارونگی واقعیت دردی از ملت و حتی خودی های زینف سفره انقلاب دوا نکرده، به ترسید از دروغ شعار دیگر فایده ندارد. حالا این محو اسرائیل و امریکا هم به حال مطالبه بود که دوست عزیز اون مطرح کردن. متشکریم. 912 و 644 که گفتم مجموعه پیامک هایی رو فرستادن که بسیار جالب هست، هم درباره حقوق شهروندی و درباره این که ما بتونیم توی حوزه های مختلف برسیم به یک همزیستی ایدئال و مسالمت آمیز مطلوب منظورم بود در شهر. حتما نکات آموزشیشون رو خواهیم گفت و بهش خواهیم پرداخت. میخواییم بریم سراغ موضوع برنج های آلوده و این نکته که بیان شده که برنج های وارداتی آلوده نیستند. هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش و جویا بشیم همین موضوع. البته آقای دکتر فرهادی همراه ما هستن، جناب فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی محترم اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. سلام، صبح بخیر قربان.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. صبح شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
یه موضوعی مطرح شده بود راجع به برنج ها به نقل از شما که برنج های وارداتی آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه مدت زیادی تو انبارهای دولتی میمونن، نزدیک به انقضا هستن، باعث میشه که به هر حال نکات مهمی براشون به وجود بیاد. بفرمایید که این نکته‌ای که شما فرمودید از چه باب هست و ما، من شهروند، من مصرف کننده، از کجا باید بفهمم تاریخ انقضاش گذشته یا نگذشته؟ این برنج ها 10 بار کیسه‌شون جابجا میشه، 10 بار گونیشون جابجا میشه با پرفراژ جدید، با چاپ جدید.
عرض به خدمتون که در رابطه با حالا موضوعی که اعلام کردن واردات برنج آلوده به کشور، خب این که نیستش به این شکل، چون ما از دو من نماینده اصلی سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد این با تاییدیه بگیره و وارد کشور بشه. و اگر هم موضوعی باشه که به هر حال این سازمان رو باید از اینها جویا بشین و ببینیم به چه شکلی هست. ولی اینکه موضوعی که بودش، ببینید سال گذشته برنج شرکت ما در تخصصی دولتی که GTC باشه، برنج هایی که توضیح کرده بودن